بخش نهم، چگونه نگرانی های مالی مان را کاهش دهیم. فصل سیوم، 70% نگرانی های ما. اگر می دانستم چگونه می توانم نگرانی های مالی افراد را برطرف کنم، به نوشتن این کتاب نمی پرداختم و در حال حاضر در کاخ سفید کنار رئیس جمهور نشسته بودم. اما حداقل این کار از دستم ساخته است که نقل قول های افراد برجسته را در این مورد برایتان بنویسم. توصیه هایی به شما بکنم و کتاب ها و جزواتی را معرفی کنم که با خواندنشان می توانید به راهنمایی های دست یابید. طبق بررسی های نشریه خانگی بانوان، 70% نگرانی های ما مادی هستند. جورج گالاب می گوید طبق تحقیقی که انجام داد، به این نتیجه رسید که مردم معتقدند اگر درآمدشان فقط 10% افزایش یابد، دیگر نگرانی مالی نخواهند داشت. این امر در بسیاری موارد درست و در اکثر موارد نادرست است. به عنوان مثال، هنگامی که مشغول نگارش این فصل بودم، با متخصصی در امر بودجه به نام خانم السی استپلتون ملاقاتی داشتم. این خانم سالها مشاور مالی فروشگاه وانامیکر و گیمبل بوده است و در ضمن سالها کوشیده است به افرادی که دچار نگرانی‌های مالی بودند کمک کند. او به افراد بسیاری با دامنه درآمدی متفاوت، همانند باربری که درآمد سالیانه کمتر از $1000 داشته تا مدیری که آیدی از سالیانه $100,000 بوده، کمک کرده است. او به من گفت پول زیاد مشکل گوشه نگرانی های مالی افراد نیست. در حقیقت غالبا دیدم که افزایش درآمد با افزایش مخارج و افزایش سردردها و آلام همراه بوده است. نگرانی افراد به واسطه این نیست که پول کافی در اختیار ندارند، بلکه به این دلیل است که نمیدانند چگونه باید آن را خرج کنند. حتما با خواندن جمله آخر عصبانی شدید، اینطور نیست؟ خب قبل از اینکه یک بار دیگر عصبانی شوید، لطفاً این مطلب را به خاطر بسپرید که خانم استلپتون نمیگوید این موضوع در مورد همه افراد مصداق دارد. روی سخن او با بیشتر مردم است. منظور او شما نیستید. منظورش خواهرانتان است و خالتان و بسیاری دیگر که با آنها در ارتباطید. ممکن است بسیاری از شما با خود بگویید ای کاش این کارنگی مجبور میشد با درآمد هفتگی من صورت حسابها را بپردازد. مطمئنم اگر این کار را میکرد حرفش را پس میگرفت. راستش من هم مشکلات مالی خاص خودم را داشتم. روزی 10 ساعت در مزارع ذرت میسوری کار میکردم و به حدی کار میکردم که بزرگترین آرزویم این بود که از درد خستگی جسمی رهایی یابم و برای این کار طاقت فرسا فقط ساعتی $1 یا 50 سنت یا حتی 10 سنت نمیگرفتم. آیدیم برای یک ساعت کار فقط 5 سنت بود. من 20 سال طعم زندگی در خانه هایی را چشیدم که حمام یا آب لوله کشی نداشتند. میدانم خوابیدن در اتاق خوابی که دمایش 15 درجه زیر صفر چه حال و هوایی دارد و میدانم کیلومترها راه رفتن با کفش سوراخ و شلواری وصله‌دار چقدر عذاب آور است. به هر رستورانی پا میگذاشتم ارزان ترین غذا را سفارش میدادم و شبها شلوارم را زیر تشکم میگذاشتم، چون پول نداشتم به خوشویی بدهم تا آن را اتو کند. با این حال در تمام آن دوران سخت معمولاً باز هم برای خودم پول سیاهی پسنداز می‌کردم، چون می‌ترسیدم مبادا بعدها نتوانم این کار را بکنم. و تجربه به من ثابت کرد که اگر می‌خواهم دچار نگرانی‌های مالی نشوم، باید همانند شرکت‌های تجاری عمل کنم. باید برنامه‌ای برای مخارجمان داشته باشیم و طبق آن عمل کنیم. مثلا دوستم لئون شیمکین، مدیر کل ناشران سیمون و شوستر، مسائلی را با من در میان گذاشت که بسیاری از مردم در رابطه با پول دارند. او در مورد مردی با من صحبت کرد که در حساب و کتاب‌های شرکتش یک نابغه بود. با این وجود وقتی جمعه ها حقوق هفتگی اش را می گرفت و مثلا از پشت پنجره مغازه کت زیبایی نظرش را جلب می کرد، بدون توجه به هزینه های ثابتی مانند آب، برق، تلفن و غیره که باید پرداخت می کرد، آن کت را می خرید. وقتی پول نقد در جیبش بود، بدون توجه به شرایطش همه را خرج می کرد. با این وجود خوب می دانست اگر شرکتی که در آن کار می کند چنین عمل کند، به زودی ورشکست خواهد شد. آیا می دانید اصول مدیریت مالی چیست؟ چگونه می توانیم برنامه ریزی درستی برای مخارج خود داشته باشیم؟ اینک 11 قانون را در این رابطه برایتان بیان می کنم. قاعده شماره 1، تمام خرج و مخارجتان را یادداشت کنید. هنگامی که 50 سال پیش آرنولد بنت تصمیم گرفت نویسنده شود، فردی تنگدست و بی پول بود. فکر می‌کنید حساب و کتاب پول‌هایش را داشت؟ بله. او به حدی به این کار علاقه‌مند بود که حتی پس از ثروتمند شدن هم دفترچه‌ای برای این کار داشت. جان راکفلر هم تمامی هزینه‌های زندگی‌اش را یادداشت می‌کرد و شب‌ها پس از نوشتن این هزینه‌ها دعایش را می‌خواند و به رخت خواب می‌رفت. من و شما هم باید دفترچه‌ای تهیه کنیم و تمامی حساب و کتاب‌های ما را در آن یادداشت نماییم. البته لزومی ندارد این کار را تا آخر عمر انجام دهیم. کارشناسان بودجه توصیه می‌کنند حساب دقیق تمامی مخارجمان را حداقل تا 1 ماه و اگر امکان دارد تا 3 ماه داشته باشیم. به این ترتیب در می‌یابیم پول ما صرف چه مخارجی می‌شود و می‌توانیم بودجه‌مان را تنظیم کنیم. آیا شما هم میدانید پولتان صرف چه مخارجی میشود؟ شاید بدانید و اگر اینطور باشد باید بگویم از هر 1000 نفر فقط 1 نفر حساب دقیق مخارجش را دارد. خانم استپتون میگوید وقتی به بررسی دقیق مخارج ما میپردازیم و آنها را روی کاغذ میآوریم باورمان نمیشود و میگوییم آیا واقعا پولم را خرج فلان کار میکنم؟ آنها به سختی باورشان میشود. آیا شما هم جزو آن دسته اید؟ شاید. قاعده شماره 2، بودجه‌تان را متناسب با نیازهایتان تنظیم کنید. خانم استپتون میگوید ممکن است 2 خانواده دیوار به دیوار هم زندگی کنند، تعداد فرزندان یکسانی داشته باشند و درآمدشان هم مثل هم باشد. با این حال ممکن است نیازهای مالیشان با یکدیگر کاملا متفاوت باشد. چرا؟ چون انسان‌ها به یکدیگر تفاوت دارند. او میگوید تنظیم بودجه امری شخصی و اختصاصی است. منظور از تنظیم بودجه این نیست که خود را از تمامی لذت‌های زندگی محروم کنید. هدف دستیابی به نوعی امنیت مالی است که در بسیاری موارد با خود امنیت روحی و نجات از نگرانی را نیز به همراه دارد. خانم استپتون میگوید کسانی که بر اساس بودجهشان زندگی می‌کنند انسان‌های خوشبخت‌تری هستند. اما چگونه می‌توان این کار را کرد؟ همانطور که قبلا هم گفتم ابتدا باید تمام مخارج را بنویسید و بعد راهنمایی بخواهید. افراد بیشماری هستند که حاضرن رایگان و با کمال میل در این مورد شما را راهنمایی کنند و کمکتان کند بودجه متناسب با درآمدتان تنظیم کنید. قاعده شماره 3، عاقلانه خرج کنید. منظور من این است که یاد بگیرید از پولتان به بهترین نفع استفاده کنید. تمامی شرکت‌های بزرگ نمایندگانی دارند که کارشان این است که به بهترین نفع ممکن خریدهای شرکت را انجام دهند. شما هم به عنوان مدیر شخص اموال خود یاد بگیرید به بهترین نحو ممکن خریدهایتان را انجام دهید. قاعده شماره 4، کاری نکنید که درآمدتان موجب عذابتان شود. خانم استپتون به من گفت بیشتر مواقع مشاور بودجه اشخاصی هستم که درآمدشان سالیانه 5000 دلار است. از او پرسیدم چرا چنین است و او پاسخ داد چون درآمد سالیانه 5000 دلار برای خانوارهای آمریکایی مبلغ چشمگیری است. آنها سالیان سال با درآمدی مشخص زندگی می‌کنند و وقتی درآمدشان به 5000 دلار در سال می‌رسد ناگهان احساس می‌کنند می‌توانند به همه چیز برسند و بعد ولخرجی می‌کنند. خانه‌ای در حومه شهر می‌خرند که البته ارزشش از اجاره آپارتمانی بیشتر نیست. اتومبیل، وسایل خانه و 1001 اسباب و اساسیه نو می‌خرند و با اولین معضلی که روبرو می‌شوند ناراحتی اعصاب است. آنها نسبت به قبل خوشبختی بیشتری نمی‌رسند چون مخارجشان بسیار بیشتر از درآمدشان می‌شود. البته این امر طبیعی است. همه ما می‌خواهیم زندگی راحتی داشته باشیم. اما فکر می‌کنید در دراز مدت کدام حالت به ما آرامش بیشتری می‌دهد؟ زندگی بر اساس بودجه‌ای محدود یا از راه رسیدن صورت حساب‌ها و طلبکارها؟ قاعده شماره 5، اگر مجبور شدید وام بگیرید سعی کنید به بهترین نحو ممکن باشد. اگر مجبور شدید به ناچار وام بگیرید، توجه کنید که بیمه، اوراق بهادار و حساب‌های پسنداز همیشه مانند پول نقد هستند. بیمه انواع مختلفی دارد، پس قبل از امضای هر قراردادی، بهتر است سوال کنید و دریابید کدام نوع بیمه می‌تواند برایتان حالت پول نقد را نیز داشته باشد. اینک فرض می‌کنیم شما نه بیمه‌ای هستید که بتوانید از آن وام بگیرید و نه اوراق بهاداری دارید، اما خانه و اتومبیلی در تملکتان است. در این صورت می‌توانید با مراجعه به بانک وام بگیرید. بانک‌ها بر اساس قوانین خاص هر کشور عمل می‌کنند و همیشه از اعتبار برخوردارند و نرخ بهره‌شان بر اساس قانون است و می‌توانند به طریق عادلانه با شما وارد معامله شوند. اینک فرض کنیم شما هیچ گونه مال و املاکی نیز ندارید و تنها سرمایه‌تان دستمزدتان است. توجه کنید هیچگاه سراغ نخستین شرکت یا فردی نروید که ادعا می‌کند به شما وام می‌دهد. بعضی از این شرکت‌ها و افراد واقعاً امین هستند و برخی دیگر این شرکت‌ها یا افراد نسبت به بانک‌ها سود بیشتری به شما می‌دهند و البته دلیلش این است که خطر و ریسک بیشتری را متحمل می‌شوند و در مجموع مخارج بیشتری دارند. حتماً قبل از شراکت با چنین افرادی تحقیق کنید. در غیر این صورت خدا می‌داند چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. قاعده شماره 6، خود را در مقابل بیماری، آتش سوزی و خطرات دیگر بیمه کنید. شما می توانید خود را در مقابل حوادث غیر مترقبه بیمه کنید. البته منظور من این نیست که خود را برای لیز خوردن در وان حمام هم بیمه کنید. توصیه من این است که خود را در مقابل حوادث مهمی بیمه کنید که می دانید مخارج زیادی در بر دارند و در ضمن موجب نگرانیتان می شوند. ارزشش را دارد. سال پیش زنی مجبور شد 10 روز در بیمارستان بخوابد و وقتی مرخص شد فقط 8 دلار پرداخت کرد. میدانی چرا؟ چون بیمه بود. قاعده شماره 7، خود را به گونه بیمه عمر کنید که بعد از شما شرکت بیمه پول را نقدن به همسرتان ندهد. اگر خود را بیمه عمر کرده اید تا در نبودتان خانوادتان در آسایش باشند، به گونه این کار را انجام دهید که همسرتان پول نقد دریافت نکند. فکر میکنید چه بر سر زنی میآید که به چنین پولی میرسد؟ خانم ماریون ابرلی به این سوال پاسخ می‌دهد. او رئیس بخش زنان مؤسسه بیمه عمر نیویورک است و پیشنهاد می‌کند به جای اینکه مبلغ بیمه عمر یکجا پرداخت شود، به صورت درآمدی ماهیانه درآید. او برای ماجرای بیوه‌ای را تعریف کرد که مبلغ 20000 دلار دریافت کرد و بعد هم این مبلغ را به پسرش قرض داد تا کسب و کاری راه بیاندازد. پسر ورشکست شد و اینک این زن آه در بساط ندارد. در ضمن ماجرای زن دیگری را نیز برایم گفت که مبلغ بیمه عمرش را صرف خرید زمینی کرد که فروشنده تضمین کرده بود یک سال قیمتش دو برابر می شود و سه سال بعد آن زمین را به 1/10 قیمت اولیش فروخت. البته هزاران ماجرای مشابه در این رابطه وجود دارد. سیلویا پورتر، مسئول قسمت مالی نشریه لیدیز هوم، میگوید متوسط زمانی که 25000 دلار در دست زنی دوام می آورد کمتر از 7 سال است. سالها پیش در مقاله‌ای خواندم زنی که از تجارت سررشته‌ای ندارد و در ضمن مشاوری ندارد که از او کمک بخواهد، به زودی بیمه عمر همسرش را از بین می‌برد. همه وکلا با پرونده‌های بیشماری روبرو می‌شوند که زنان مبلغ حاصل از بیمه عمر شوهرشان را در اختیار افرادی کلاهبردار قرار دادند. اگر می‌خواهید از همسر یا فرزندتان حمایت کنید، بهتر است از اصول آقای مورگان تبعیت کنید. برای اینکه افراد خانواده‌اش بتوانند از ثروتش استفاده کنند، 16 شرط پیش پایشان گذاشت. فکر می‌کنید اجازه داده بود به کسی پول نقد برسد؟ او وصیت کرده بود اعضای خانواده‌اش ماهیانه مبلغ مشخصی دریافت کنند. قاعده شماره 8، به فرزندانتان بیاموزید درست خرج کنند. هیچگاه مقاله ای را که روزی در نشریه زندگی تو خواندم فراموش نمی کنم. استلا وینستون تاتل، نویسنده این مقاله، توضیح داده بود که چگونه به دختر کوچکش آموخ برای پول اهمیت قائل باشد. او دست چک اضافه ای از بانک گرفت و به دختر 9 ساله اش داد. مادر هر هفته مبلغی را به عنوان هفتگی به دختر میداد و او هم این مبلغ را در اختیار مادرش قرار میداد که نقش بانک را به عهده داشت و هرگاه تا یه هفته دختر نیاز به پول پیدا میکرد، چکی میکشید تا آن پول از حسابش کسر شود و دخترک نه تنها از این کار بسیار خوشش میآمد، بلکه آموخ به پول بها دهد. این بهترین روشی است که شما هم می توانید در مورد پسر یا دختر دبستانیتان به کار برید تا به او بیاموزید چگونه از پولش نگهداری کند و به آن بها بدهد. قاعده شماره 9، شما می توانید از اجاق خانه‌تان هم در صورت نیاز درآمدی کسب کنید. اگر پس از تنظیم بودجه‌تان باز هم دریافتید که کسری دارید، می توانید دو کار انجام دهید. یا می توانید نگران و ناراحت شوید و یا اینکه برنامه‌ای بریزید تا پولی درآورید. شما می توانید مخارج اضافه‌تان را حذف کنید. این همان کاری است که خانم نلی اسپیر نیز انجام داد. وی در سال 1932 زنی تنها بود. همسرش در قید حیات نبود و دو فرزندش ازدواج کرده بودند. روزی که در میدان مشغول خوردن بستنی بود، متوجه شد مردی مشغول فروختن شیرینی خانگی است. از او خواست تا اگر امکان دارد او هم کیک خانگی بپزد و در آنجا به مردم عرضه کند. مرد قبول کرد و سفارش دو کیک را به او داد. خانم اسپیر میگوید با وجود اینکه آشپز خوبی بودم، اما همیشه در خانه‌ام آشپز داشتم و فقط تعداد انگشت شماری کیک پخته بودم. پس از اینکه از آن مرد سفارش گرفتم، نزد زن همسایه ما رفتم و از او طریقه پخت کیک سیب را پرسیدم. یک کیک سیب و یک کیک پرتقال درست کردم و باید بگویم کیک هایم مورد توجه آن مرد قرار گرفت. روز بعد سفارش 5 کیک به من داد. به تدریج تعداد سفارشاتم زیاد شد و طی مدت 2 سال کیک های زیادی پختم. تمام کارهایم را بدون هیچ کمکی در آشپزخانه کوچک خانه ام انجام میدادم و سالیانه 1000 دلار درآمد کسب می کردم. پختن کیک ها برایم هزینه زیادی نداشت و فقط باید مواد اولیه آنها را می خریدم. و بعدها به حدی تعداد خواستاران کیک های دست پخت خانم اسپیر افزایش یافت که مجبور شد از آشپزخانه‌اش به مغازه نقل مکان کند و دو کارگر هم به استخدام خود درآورد تا به کار پخت و پز بپردازند. هنگام جنگ مردم حدود 1 ساعت صف می کشیدند تا بتوانند اغذیه خانگی او را بخرند. خانم اسپیر می گوید تا به حال آنقدر خوشحال نبودم. 12 تا 14 ساعت در روز کار میکردم ولی اصلا خسته نمیشدم، چون برایم حکم کارا نداشت. اینک به حدی سرم شلوغ است که فرصت ندارم احساس تنهایی یا نگرانی بکنم. این کار جای خالی مادر و شوهرم را برایم پر کرد. وقتی از خانم اسپیر پرسیدم که آیا زنان دیگر هم میتوانند از وقت اضافهشان برای پختن اغذیه استفاده کنند، پاسخ داد البته که میتوانند. خانم اورا اسنیدر نیز چنین تجربه ای را پشت سر گذاشت. او در شهری با جمعیت 30,000 نفر زندگی می کند و کارش را با یک اجاق گاز و 10 سنت سرمایه برای خرید مواد اولیه آغاز کرد. شوهرش بیمار بود و او مجبور بود درآمدی کسب کند. اما چگونه می توانست این کار را انجام دهد؟ نه تجربه ای داشت، نه مهارتی و نه سرمایه ای. فقط یک خانم خانه‌دار بود. او روی اجاق گاز آشپزخانه‌اش با سفیده تخم‌مرغ و شکر آب نباتی درست کرد. بعد کنار در مدرسه ای رفت و این آب نبات‌ها را به قیمت 1 پنی به بچه‌ها فروخت. بچه‌ها با خوردن آب نبات‌ها گفتند فردا باز هم برای من آب نبات بیاور. و او گفت من هر روز با آب نبات‌هایم به اینجا میایم. در هفته نخست نه تنها منفعت برد بلکه روحیه بسیار خوبی هم پیدا کرد. هم خود و هم فرزندانش شاد شدند و دیگر فرصتی برای نگرانی نداشتند. این زن خانه‌دار به حدی انگیزه پیدا کرد که تصمیم گرفت کارش را وسعت دهد. نزد فروشنده خیابانی که مشغول فروش بادام زمینی بود رفت و از او خواست آب نبات‌هایش را بفروشد. مرد شانه بالا انداخت چون مردم از او بادام زمینی می‌خواستند نه آب نبات. زن هم به عنوان نمونه کمی آب نبات به او داد. مرد از طعم آنها خوشش آمد و در اولین روز فروش آنها سود خوبی به خانم اسنیدر داد. 4 سال بعد این زن نخستین مغازه‌اش را در شیکاگو راه انداخت. البته وسعت مغازه‌اش فقط 8 متر مربع بود. شب‌ها آب نبات‌هایش را درست می‌کرد و صبح‌ها می‌فروخت. این زن کوشا که کارش را از اجاق خانه‌اش شروع کرده بود، اینک دارای 17 مغازه است که 15 تا از آنها در پر رفت و آمد این ناحیه شیکاگو قرار دارند. نکته‌ای که قصد دارم بگویم این است که این افراد نگران وضعیت مالی بعدشان نشدند و کار مثبتی انجام دادند. آنها با کمترین امکانات ممکن کارشان را از روی اجاق گاز خانه‌شان آغاز کردند و بدون اینکه نگران اجاره، تبلیغات و یا پرداخت دستمزد باشند، به کارشان مشغول شدند. هیچ زنی تحت چنین شرایطی مغلوب نگرانی‌های مالی نمی‌شود. به اطرافتان نگاه کنید. کارهای بسیاری می توانید انجام دهید. مثلا اگر خوب آشپزی را یاد بگیرید، می توانید برای دختر جوان در آشپزخانه‌تان کلاس آشپزی راه بیاندازید. کتاب‌های بیشماری در مورد نحوه کسب درآمد در اوقات فراغت نوشته شده است. برای مردان و زنان کارهای بسیاری وجود دارد، اما نکته مهم این است که وقتی می‌توانید اجناستان را در مکانی عمومی به فروش برسانید، هیچگاه برای فروش آنها به در خانه نروید، چون مردم این کار را دوست ندارند و ممکن است روی خوش نشان ندهند. قاعده شماره 10: هیچگاه قمار نکنید. همیشه از کسانی که میخوان با شرط بندی روی اسبا یا دیگر شرط بندی ها پول درآورند تعجب میکنم. بعضی ها پولشان را در دستگاه های خودکاری که به این منظور ساخته شدن میریزند و غافلن از این که این دستگاه ها به گونه ای ساخته شدن که کسی نتواند پول زیادی را از آن خود کند. در ضمن با یکی از ناشران معروف آمریکا دوست هستم. او ابتدا یکی از شاگردان کلاس های شبانه ام بود و به من گفت با وجود اینکه شناخت زیادی از مسابقات اسب دوانی داشت، هیچگاه نمیتوانست از راه شرط بندی در این کار منفعت ببرد. در ضمن این را هم گفت که اگر روزی بخواهد دشمنش را نابود کند، به او توصیه میکند حتما در مسابقات مختلف شرط بندی کند. اگر مصمم هستید که حتما شرط بندی کنید، حداقل با دیدی باز به این کار بپردازید. باید در این کار احتمالات را در نظر گرفت. شما با خواندن کتابی با عنوان در نظر گرفتن احتمالات نوشته اسلو جوکوبی که در ریاضیات و آمار یک خبره است، می توانید دید درستی پیدا کنید. در این کتاب یاد می گیرید چگونه احتمالات را در نظر بگیرید و آنگاه است که با دیدی باز تصمیم می گیرید. نویسنده در این کتاب احتمالات مختلف را در مقابل شرط بندی های مختلف محاسبه می کند و هرگاه به این احتمالات پی بردید، به حال کسانی که در این شرط بندی ها شرکت می کنند تأسف می خورید. قاعده شماره 11: اگر نتوانستید وضعیت مالیتان را بهبود بخشید، بهتر است با خود مهربان باشید و قصه مسائلی را نخورید که دیگر نمی توانید تغییرشان دهید. اگر قادر نیستید شرایط مالیتان را تغییر دهید، بهتر است طرز فکرتان را تغییر دهید. به خاطر داشته باشید دیگران هم نگرانی‌های مالی خاص خود را دارند. ممکن است ناراحتی ما به این دلیل باشد که نمی‌توانیم همسطح خانواده جونز باشیم و ممکن است ناراحتی خانواده جونز هم به این دلیل باشد که نمی‌توانند همسطح خانواده ریتس باشند و خانواده ریتس هم نگران است چون نمی‌تواند همسطح خانواده واندربیلت باشد. حتی معروف‌ترین رجال تاریخ آمریکا هم مشکلات مالی خاص خود را دارند. لینکلن و واشنگتن هر دو مجبور شدند پول قرض بگیرند تا سفرشان را به عنوان رئیس جمهور آغاز کنند. اگر نمیتوانیم به چیزهایی که میخواهیم دستیابیم، بهتر از خودمان را با ناراحتی، نگرانی و عذاب مسموم نکنیم. بیایید با خودمان مهربان باشیم. یکی از بزرگترین فلاسفه روم میگوید اگر آنچه را داری به نظرت کم است، آنگاه حتی اگر تمام دنیا را به تو بدهند، باز هم احساس بدبختی میکنی. و به خاطر داشته باشید که اگر تمام دنیا هم به شما تعلق داشت، فقط می توانستید 3 وعده غذا بخورید و در 1 رخت خواب بخوابید. برای کاهش نگرانی های مالیتان از این 11 قاعده پیروی کنید. 1. تمام مخارجتان را بنویسید. 2. بودجه زندگیتان را بر اساس نیازهای واقعیتان تنظیم کنید. 3. یاد بگیرید درست خرج کنید. 4. با افزایش درآمدتان مشکلاتتان را افزایش ندهید. 5. اگر مجبور شدید وام بگیرید، سعی کنید به بهترین نحو ممکن باشد. 6. خود را در مقابل بیماری، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه بیمه کنید. 7. اجازه ندهید بعد از مرگتان تمام بیمه عمرتان را به صورت نقد به همسرتان بدهند. 8. به فرزندانتان راه درست خرج کردن را بیاموزید. 9. اگر لازم بود از اجاق آشپزخانه هم درآمدی کسب کنید. 10. هیچگاه سراغ قمار و شرط بندی نروید. 11. اگر نتوانستید وضعیت مالیتان را تغییر دهید، با خودتان مهربان باشید و قصه مسائلی را نخورید که نمیتوانید تغییرشان دهید.